یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. امیدوارم سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با ما همراهی بفرمایید در پرسمان تربیتی خانواده. ایام شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو هم خدمت همه شما گرامیان تسلیت عرض می‌کنم. در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده هستیم، جناب استاد عباسی. سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده و امیدوارم که هر کجا که هستید لحظاتون پر از توفیق و معنویت باشه. به نوبه خودم ایام شهادت امام مهربانی ها، پیشوای خوبی ها امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید با ما همراهی بفرمایید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم برای عزیزانی که مایل هستند سوال، انتقاد یا پیشنهاد و نکتهشون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال بفرمایند. 30553 با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شنوندگان گرامی پرسمان تربیتی خانواده، اگر پیگیر مباحث بوده اید میدونید که بحث ما درباره کنترل جمعیت بود. این 15 برنامه است که در این باره داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم. البته از هفته گذشته با توجه به گلایه برخی از شنوندگان قرار شد که بخش گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو که مدتی بود حذف کرده بودیم دوباره بهش بپردازیم و از برنامه گذشته نکاتی رو جناب استاد عباسی مطرح کردند درباره گام 22 با عنوان قهر ممنوع. جناب استاد، این بخش رو بشنویم از زبان شما، بعد بپردازیم به بحث کنترل جمعیت.
بله، ما درباره بحث قهر کردن گفتیم که واقعا طبق روایات ما قهر خیلی رو برای دو طرف به ارمغان نمیاره و انقدر هم این مسئله حساسیه که در روایات ما اومده که وقتی دو نفر با هم قهر میکنن یکی از اونها مستوجب لعنت و دوری از خداست، شایسته دوری از خداست و گاهی اوقات هر دوتاشون هم شایسته این لعنت و دوری هستن.
بله.
اگرچه در قهر یک ظالم داریم، یک مظلوم داریم، یک نفر حق به جانب او هست، یک کسی حق علیه اوه، ولی از نگاه دینی دو نفر که مسلمان هستن وقتی قهر میکنن هر دو وظیفه دارن این قهر رو تبدیل به آشتی کنن. اگر ظالم، یعنی اون کسی که حق به سمت او نیست، اقدام کرد که هیچ، اما اگر او اقدام نکرد طبق روایات ما
باید اون کسی که مظلوم واقع شده بره تقصیر رو به گردن بگیره و این قهر رو تمام بکنه. ببینید شاید بالا خودمونیش بعضی بگن خیلی زور برمیداره ها، یه زن و شوهری با هم قهر کردن، مقصرم مثلا شوهر است، شوهر حالا خلاصه نمیاد جلو، غرورش اجازه نمیده یا به هر دلیلی
بله.
من دو سه روز گذشته خودم برم تقصیر رو گردن بگیرم بگم خب حالا بیا آشتی کنیم. اما از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنید، اون زاویه اینه که انقدر این قهر ضرر داره، انقدر این قهر میتونه بنیان خانواده رو که نهاد محبوب الهیه متزلزل بکنه، بلرزونه.
خب
چه خدا میگه تو این میزان زور رو قبول بکن ولی از این نهاد حفاظت بکن، مراقبت بکن. وقتی که دو نفر با هم دیگه قهر میکنن به صورت طبیعی هر دو طرف یه دادگاهی رو در ذهن خودشون برپا میکنن و طرف مقابل رو محاکمه میکنن. تو این دادگاه
درسته.
قاضی خود اون طرفه، شاکی هم خود
خودشه،
اون طرفه
خودشه، بله.
خب جایی که قاضی و شاکی یکی باشن نتیجه کاملا مشخصه دیگه،
و اون طرف هم غایب باشه،
بله دیگه. حالا طرف مقابل که متهمه اون غایبه و او هم داره غیابی محاکمه میشه،
بله.
و خیلی وقتا اگر بعضی ها ایشالله که هیچ کسی تجربه قهر کردن تو زندگیش نداشته باشه، ولی اگر کسی تجربه قهر کردن داشته باشه میدونه که این کسی که قاضی شاکی هم هست از طرف متهم هم یه دفاع آبکی میکنه، جوری که این دفاع اصلا شایسته اون اتهامه نباشه. نتیجه این قضاوته میشه محکومیت متهم بدون اینکه واقعا بتون از خودش دفاع بکنه. به همین دلیلم بهترین کار در هنگام بروز اختلاف به جای قهر گفتگوه. البته حتما باید قوانین گفتگو در نظر گرفته باشه که ما مفصل تو همین برنامه دربارش صحبت کردیم، و علاوه بر اون این گفتگو باید وقتی انجام بگیره که آتش عصبانیت فروکش کرده،
بله.
چون وقت عصبانیت گفتگو نتیجه خوبی نداره.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد عباسی. پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شنوندگان گرامی میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب در برنامه گذشته پرسمان تربیتی خانواده خواهر شنونده‌ای درباره انگیزه خانم‌ها برای مادر شدن مطالبی رو بیان کردند و جناب استاد عباسی کارشناس برنامه هم به صورت خلاصه مطالبی رو در این باره مطرح کردند، اما پرسشی رو هم با شنوندگان محترم این برنامه در میان گذاشتند و خواستند که به این پرسش پاسخ بدن. عزیزان شنونده، پرسش این بود که به نظر شما بالاتر از مادری چه شغلی در این عالم وجود دارد؟ و خواستیم که علاوه بر اینکه پاسخ میدید به این سوال، درباره نگاه خودتون به مادری هم جمله کوتاهی رو برای ما مطرح بفرمایید. خب مشارکت بسیار زیاد بود و خیلی دلگرم کننده بود و باعث شد که ما بتونیم تعداد زیادی تماس تلفنی و پیامک در این باره داشته باشیم که انشاءالله در برنامه از اینها استفاده خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بپردازیم به برخی از نکاتی که شنوندگان مطرح کردن، آقای عباسی اجازه بفرمایید من یه پیامک انتقادی بخونم که به اصل پرسش شما برمیگشت.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. از شماره 935-26-25 آقای خانومی که اسمشون رو هم ننوشتند گفتن که در جواب پرسش آقای عباسی میخواستم بگم آقای کارشناس، آیا ممکنه به تربیت فرزند عنوان شغل را اطلاق کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا فرزندان امروز مانند من میتونن به پدر و مادرشون بگن مامان و بابا شما هم عجب شغل سختی داشتید؟ و آیا والدینمون نمیگن فرزندم ما با عشق تو رو به دنیا آوردیم و با مهر و محبت تو رو پرورش دادیم، این که اسمش شغل نیست؟ آیا رواست که این همه مهر و محبت و فداکاری پدر و مادر رو اینقدر تنزل بدیم و سطحش رو پایین بیاریم؟ واقعا متاسفم. بفرمایید آقای عباس.
بله من دو تا نکته خدمت این دوست شنونده بگم. نکته اول این که واقعیتش حساسیت این اندازه به واژه‌ها به نظرم زیادم حالا درست نیست.
شغل به هر حال چیزیه که وقت انسان رو پر میکنه به صورت لغتیش.
بله.
شاید ایشون فکر کردن که مقصود ما از شغل اون چیزیه که منبع درآمده، ولی واقعا معنای شغل هم حالا این نیست.
شغل یعنی مشغولیت.
مشغولیت اون چیزی که وقت آدم رو به خودش اختصاص میده. بله. انسان عمر خودش رو، روز خودش رو، شبانه روز خودش رو صرف اون میکنه. ثانیا یعنی این تعبیر بنده نیست، بزرگان از این تعبیر استفاده کردن
و به همین معنا دیگه.
بله، به همین معنا. بله. حضرت امام یه عبارتی دارن خیلی زیباست، خیلی زیباست. من فکر میکنم هر مادر این عبارت رو بشنوه، از اینکه یه مادره واقعا افتخار میکنه که فرمودن بزرگترین شغل در این عالم تربیت کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان به جامعه. این یه تعبیر.
بله.
یه تعبیر رو من داشتم بین جملات امام معظم رهبری هم میگشتم، خیلی جالبه. اون سخنرانی که آیه بهرامی در مسجد ابوذر تهران در تیر ماه 60 انجام گرفت که با انفجار
نیمه کارمون
تمامون. خیلی جالبه بدونین قسمت اصلی این سخنرانی درباره یه پرسشیه که درباره زن از امام معظم رهبری پرسیدن و اواسط این پاسخه که اون بمب منفجر میشه. توی اون سخنرانی تعبیری که
دقایقی قبل از انفجار در
آمد. بله درست، شاید بگم مثلا چند دقیقه قبل از انفجار امام معظم رهبری دارن این گونه صحبت میکنن. من این عبارتشو میخوام، خیلی گشتم فایل صوتیشو پیدا بکنم، ولی خب فقط همون چند ثانیه آخر من پیدا کردم، این تیکه ها نبود. متنش رو از سایت و پایگاه اطلاع رسانی امام معظم رهبری برداشتم که ایشون میگن که خشک بودن و تحت تأثیر عواطف قرار نگرفتن چیزی است که به طور معمول زنها این را ندارند و این نقطه قوت زن است، نه نقطه ضعف زن. این را توجه داشته باشیم. زن اگر عواطفش جوشان و احساساتش پرخروش نباشد عیب است. کمال زن در غلبه عواطف اوست و این به دلیل این است که شغل اول زن تربیت فرزند است. نمیگوییم شغل دیگر نداشته باشد، اسلام مانع نیست، اما اولین و اساسی ترین و پر اهمیت ترین شغل زن مادری است. اگر رئیس جمهور هم بشود اهمیتش به قدر اهمیت مادری نیست. من اگر بتوانم تشریح بکنم، وقت می بود می گفتم که مادر بودن چقدر اهمیت دارد یک و چقدر اهمیت دارد یک مادر خوب بودن. آن وقت قبول می کردید که از ریاست جمهوری هم بالاتر است اهمیت و ارزشش. پس آقای تعبیر خودساخته من نیست، توی عبارات بزرگان هم استفاده شده. من فکر کنم به اون اصل قصه توجه کنیم بهتر. البته غیر از ایشون هم دیدم تو پیامک ها و حتی تماسای صوتی هم کسایی انتقاد داشتن، حالا امیدوارم که قانع شده باشه.
من برمیگرده به این که ما چه برداشتی از این اصطلاح داشته باشیم.
بله.
اگر شغل رو به معنی کسب و کار بگیریم خب این انتقاد وارده.
بله.
اما به معنی چیزی که وقت ما رو به خودش اختصاص میده فکر میکنم روشن میشه قضیه. خب بخشی از پاسخهای تلفنی دوستان آماده پخش هست جناب آقای عباسی، این رو با هم بشنویم.
روابط بچه دارم، خیلی هم خوشحالم و میگم من هیچی بالاتر از بچه داری نیست که بچه را آدم به سلامت برسونه و بزرگشو کنه. هیچ عشقی بیشتر از خدا و بچه داری نیست.
مادر بهترین گوهر نایاب در دنیا است. هیچ شغلی بهتر از شغل مادری نیست. کسی جای مادر رو پر نمی کنه. بهترین همسر مادر نمیشه، بهترین برادر، بهترین خواهر مادر نمیشه.
خواستم بگم که حس مادری خیلی حس قشنگیه، مخصوصا این که بدونی یکی وجودش به وجود تو بستگی داره. من تا امروز خیلی دنبال این بودم که دنبال کاری باشم، دنبال شغلی باشم و سر خودم رو یه جوری گرم کنم، ولی از امروز که برنامه‌تون رو گوش کردم دیدم همین که پیش بچه‌هام باشم و بچه‌هام رو بزرگ کنم و بتونم خوب تربیتشون کنم و اینا بدونن یک مادری داشتن که وقتشو برای ایناها گذاشته خیلی بیشتر برام از کار کردن ارزش داره. هرچند که مدرک حوزم دارم، دانشگاه هم رفتم، ولی واقعا این حس و این شغل خیلی بهتر از کار کردن تو بیرونه.
بالاترین شغلی که به نظر من از شغل مادری هستش خود مادریه، مهر مادریه، عرق مادریه که یک مادر میتونه به بچه خودش داشته باشه.
به نظر من بالاتر از مادری شغل دیگه وجود نداره، به خاطر اینکه به گفته سیده زنان عالم حضرت زهرا که ایشون فرمودن اون لحظه‌ای که زن در خانه خود میماند و به امور تربیت فرزند میپردازد به خدا نزدیک‌تر هست. وقتی که بزرگترین زن عالم این صحبت رو دارن، پس ما چرا خودمون رو دست کم بگیریم؟
مادر با یک دست گهواره را تکون میده، با یک دست هم دنیا را تکون میده، دیگه از این شغل بالاتر فکر نکنم باشه.
اولین سوالی بود که توی برنامه شما پخش که جواب نداره، یعنی هیچ چیزی نمیتونه بالاتر از مقام مادر به جز همون اولیا و انبیا باشه. مادر یه چیزیه که جاگزین نداره، یعنی یه گم وقتی که از دستش میده یه گم شده یه که دیگه اصلا پیداش نمی کنی. وقتی از دست دادیش میبینی که همه چی رو از دست، هیچی جا گذینش نمیشه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید بخشی از پاسخهای تلفنی شما عزیزان بود به پرسشی که در برنامه گذشته مطرح کرده بودیم که به نظر شما بالاتر از مادری چه شغلی در عالم وجود داره. بخش‌های دیگری هم البته آماده پخش داریم، اگر فرصت شد انشالله اونها رو هم خواهیم شنید. همچنین پیامک‌هایی که در این باره به دست ما رسیده. آقای عباسی، در برنامه گذشته خودتون نکاتی رو در این باره مطرح کردید، اما پاسخ کامل رو دوست داریم در برنامه امروز بشنویم که نظر خودتون در این باره چیه.
واقعیتش من به این سوال فکر می‌کردم، به اینکه جایگاه مادری آدم بخواد اینو ترسیمش کنه برای اینکه خوب جا بیفته و واقعا به دل بشینه، چجوری از چه زاویه یادم به جایگاه مادری نگاه بکنه. خب خیلی در این باره حرف دارن، اندیشمندان مسلمان غیر مسلمان. به ذهنم رسید شاید قشنگترین زاویه دیدی که ما میتونیم با تمام وجودمون حسش بکنیم زاویه‌ای که خدا به ما میده، خدا به مادری چجوری نگاه میکنه. خیلی مهمه.
بله،
نگاه خدا به مادری تو آیات و روایات ما اومده، تو زبان اهل بیت علیهم السلام اومده. اگه اجازه بدید من یه چند تا روایت بخونم درباره مادر.
بفرمایید.
فکر میکنم تمام جایگاه مادری رو میشه توی این روایات به دست آورد. یه روایتی هستش که میگه یه کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کرد که من یه مرد جوانی هستم که خلاصه سرحالم و دوست دارم برم جنگ جهاد.
خب
اما مادری دارم که خلاصه اکراه داره، خوشش نمیاد من برم جنگ. حضرت فرمودن برگرد، فکم مع والدتک، برو با مادرت باش. فولدی بعثنی بالحق نبی، یا قسم به اون کسی که من رو به نبوت، به حق به نبوت مبعوث کرد. لعن صحابه کلیلتن خیر من جهاد که فی سبیل الله. یه شب مأنوس بودن تو در کنار مادرت بهتر از جهاد در راه خداست. البته اینجا مطمئنن دوستان شنونده میدونن که اینجا در مواردیه که جهاد دیگه مستحب شده، یعنی به اندازه کفایت رزمنده توی جبهه هست. یه روایت دیگری داریم، کسی از حضرت پرسید که حق پدر بر عهده فرزند چیه؟ حضرت فرمودن تا اینکه زنده است ازش اطاعت بکنن. بعد پرسید حق مادر چیه؟ چقدر این تعبیر تعبیر واقعا هم تکون دهنده است، هم خوشحال کننده است، هم ترساننده است، همه چی توش هست. حق مادر بر عهده فرزند چیه؟ حضرت فرمودن هیهات هیهات، خیلی بعیده، خیلی بعیده بشه کسی خلاصه این حق رو ادا بکنه. لو انه عدد رمل آلجن و قطر المطر ایام دنیا قام بین یدیها، اگر به اندازه ریگهای بیابون و قطرهای بارون تو عمر کنی و تمام این مدت هم قام بین یدیها در مقابلش بیستی، کنایه از این که آماده به خدمت باشی،
سراپا گوش و
سراپا گوش در فرمان در خدمت. ما عدل ذالک یوم حملت فی بطنها، این به اندازه یه روزی که مادر تو رو در شکم خودش نگه داشت نیست. یکی از همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن اون زمانی که به معراج رفته بودم و بهشت و جهنم و اینها نشونم دادن، تو بهش که بودم صدای قرائت یک قاری رو شنیدم، پرسیدم این کیه؟ گفتن حارثت ابن نعمانه.
خب
حضرت فرمودن کذالک البر. نتیجه نیکی همینه، و کان ابر الناس به امه. این حارثت ابن نعمان
که صدای قرآنش
تو بهشت پیچیده، این بیشتر از همه به مادرش نیکی میکرد. خیلی ببینید همش جایگاه مادرها،
بله،
که نشون میده خدا چجوری برای این مادر به قول خودمون کلاس و شخصیت قائل شد. دو تا روایت ناب دیگه هم هست که فکر میکنم شنیدنش واقعا آدم رو سر حال میاره و شاد میکنه.
بسیار خب، اجازه فرمایید این دو تا روایت رو بشنوید، اما بعد از اینکه بخش دیگری از تماس‌های تلفنی شنوندگان رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید شنوندگان گرامی، با پرسامان تربیتی خانواده در خدمت شما هستیم.
اگر که بهترین پزشک، بهترین مهندس، بهترین معلم، بهترین بازاری، بهترین در هر زمینه شغلها رو ما یک مادر تحویل جامعه بده، باز معلم اولش مادره. یعنی تو تمام رشته هایی که ما بخوایم بچه هامون موفق باشن، اولین پایه و اولین معلمش مادره. شغل مادری که ارج و قرب خودش رو همیشه داره و واقعا اون احساسی که مادر و بچهش داره با هیچ احساسی قابل مقایسه نیست. ولی مادری با یه بچه فقط هم سر کار داره، ولی تو معلمی اون همه بچه رو آدم میتونه به حال چیزی به اونها یاد بده. تنها شغلی که شاید یکم بشه قابل قیاس باشه با مادری شغل معلمی هست، ولی اگر اون رو هم بخوایم مقایسه بکنیم با توجه به اینکه معلم میاد در واقع رو بستری که قبلا ساخته شده میخواد حالا بعدن کار کنه، به قول روانشناسان یه تقریبا شاید حدود 70% شخصیت انسان در همون 5-6 سال اولی ساخته شده باشه. بنابراین هر چی فکر کنیم از اونجایی که واقعا انسان بالاخره اشرف موجودات هست، هیچ چیزی برتر از اون تو عالم هستی نیست، خلیفه خدا هست، تنها شغلی که میتونه به تکوین و تربیت این خلیفه الهی کمک کنه شغل مادریه. و شاید شغل نتونیم بگیم، بگیم هنر مادری، بگیم معجزه مادری که مادر میتونه در قالب تجلی دهنده اسما و صفات الهی بیاد و روی بچه به لحاظ ابعاد مختلف وجودش کار بکنه. و بنابراین فکر میکنم که چیزی برتر از مادری نباشه.
مقام مادر فکر کنم از مقام رئیس جمهورم بالاتر باشه.
خدای موجودی به عنوان بچه با آدم میده که مادر با تمام عشق و علاقه ولایت اهل بیت، یعنی معرفت و عشق به خود خدا و محبت به خود خدا و ولایت و معرفت به اهل بیت با تمام ذره ذره وجودش یاد این بچه بده، و از اون طرف هم بغض به دشمنان اهل بیت در وجود این بچه تداعی کنه، یادش بده.
پرسمان نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب خوشحالیم که همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با پرسامان تربیتی خانواده. آقای عباسی، روایاتی رو خوندید درباره مقام مادر. حالا این روایت ها خیلی زیبا بود، اما من وقتی میشنم قدری نگران میشم که خب این مقام و این به هر حال حقی که مادر بگردنه مادر، لااقل بنده یکی که خیلی فاصله دارم با اینکه بخوام یه همچین حقی رو ادا کرده باشم یا حتی اصلا به این اندازه فکر کرده باشم که باید رعایت بکنم. حالا ببینیم دو روایت دیگرتون چه مضمونی داره که میخواید بخونید.
روایت اولی که میخوام بخونم آیه بهرامی، جدا میگم از یه زاویه عذرخواهی میکنم از کسایی که مادرشون از دنیا رفته، یعنی میدونم دلشون آتیش میزنه، ولی خیلی عجیبه. خیلی
بفرمایید.
امام سجاد علیه السلام میفرماید که مردی آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، از کد ما بقیه من الشر شیئون الا عملتو، هیچ کار بدی نبوده که وجود داشته باشه من انجام نداده باشه.
الله اکبر.
فهل من توبتن، دیگه راه توبه برای من هست؟
دیگه خیلی ناامید بوده.
خب واقعا حالا نمیخوام بگم جای ناامیدی هم داره، ولی همچین بیراه هم نرفته دیگه، هیچ کار بدی نبوده که من انجام ندم.
خب
آیا توبه راهش برای من بازه؟ حضرت فرمودن آیا از پدر و مادرت کسی برات مونده؟ گفت پدرم زنده است. حضرت فرمودن فبر رهو، برو بهش نیکی کن، فلعلهو ان یغفر لک، شاید خدا ببخشدت. این مرد برگشت. خیلی این عبارت با دل خود من بازی میکنه. وقتی برگشت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو کرد به اصحاب و فرمود لوکانت امه، کاش مادرش زنده بود.
عجب، یعنی تأثیر بسیار بیشتری می داشت.
حالا جالبه برای این که بدونی تأثیر بیشتره تا چه اندازه است، باید روایت بعدی رو بخونم که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 163 میاره این روایت رو. من سندش رو گفتم چون خیلی روایت سنگینه، ولی من خواهش میکنم اونایی که مادر نیستن گوش کنن به این روایات، برای اینکه بدونن واقعا حق مادر چقدر حق بلند بالاییه. ولی اونایی که مادرن یا میخوان مادر بشن به این روایت و روایات گوش کنن، برای اینکه بدونن مادر یعنی چی. من به اندازه خودم تحقیق و تفحصی که تو آیات و روایات کردم توی مدت طلبگیم، واقعا غیر از انبیا و اولیا که حسابشون جداست، یه شخصیتی رو که این اندازه خدا براش اهمیت قائل باشه واقعا پیدا نکردم. ببینید امام صادق علیه السلام میفهمد کسی آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و عرض کرد، خود در دوران جاهل خاطره دوران جاهلیتش تعریف کرد که من یه دختری خدا بهم داد و اینو بزرگش کردم حتی اذا بلغت، به سن بلوغ رسید. حالا ببینید دختر به سن بلوغ، مخصوصا حالا تو اون زمان و آب و هوای عربستان دیگه یه زن کاملی میشد دیگه.
بله ازدواج میکردن.
بله بله تو 9 سالگی 10 سالگی دیگه.
بله
من اینو وقتی به سن بلوغ رسید لباس پوشوندم و حلیتها زینتم براش خلاصه زینتشم کردم، بردمش دم یه گودالی، انداختم تو دل این گودال و خلاصه روش خاک ریختم، یعنی دیگه دفنش کرده، همون عادت زنده به گور کردن. ولی حالا خیلی ها دختر وقتی به دنیا می اومد زنده به گور میکرد، این حالا چه دردی داشته گذاشته دختره بزرگ شده و این کار کرد. عبارت اینه و کان آخر و ما سمعت منها و هی تقول یا ابتا فما کفارت و ذالک. اون آخرین حرفی که ازش شنیدم که دیگه تمام شد صدایی ازش نرسید این بود که صدا میزد یا ابتا. یا ابتا تو عربی استغاثه است، یعنی داره یه جوری میخواد دل طرفو به رحمم بیاره. پدر کفاره این کار تو چیه؟ تو که منو داری زنده به گور میکنی کفارش چیه؟ حالا اومدم خدمت شما چیکار کنم؟ دوران جاهلیت
پشیمان شده بود.
پشیمان شده حالا بعد از اسلام. حضرت فرمودن الک ام حیه، مادر داری که زنده باشه؟ گفت نه. حضرت فرمودن آیا خاله زنده داری؟ گفت بله. حضرت فرمودن فبررها، برو بهش نیکی کن، فانها به منزلت الام یکفر عنک ما صنعت، برو بهش نیکی کن که اون به منزله مادر توه و خدا اثر یا حالا کفاره گناهان تو رو توی نیکی با اون قرار داده و نیکی تو به خالت باعث میشه که این گناه تو جبران بشه. من یه نکته ای از دل این روایت میخوام بیرون بکشم. خاله به خاطر نسبتی که با مادر برقرار میکنه. ببین نگفت عمه. مادر چه جایگاهی داره که خواهر او که خاله ما میشه به خاطر نسبتی که با مادر برقرار میکنه چه عظمتی پیدا میکنه که پیامبر رحمت کفاره گناه به اون بزرگی رو میذاره نیکیه به خاله. اینا واقعا نشون دهنده جایگاه مادره. من فکر نمیکنم اگر کسی اعتقاد به این روایات داشته باشه لحظه‌ای ما اصلا این بحث رو درباره چی مطرح کردیم؟ گفتی بعضی انگیزه بله. ندارن که بله. مادر بشن. اصلا لحظه‌ای نه تنها از مادر بودن پشیمان نیست، نسبت به مادری بی انگیزه نیست، لحظه زندگیش پر از شوق و شور و نشاط برای مادری کردن.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب عباسی. من دوباره یادآوری بکنم اصل بحث رو، شنوندگانی که در برنامه گذشته همراه ما نبودن، حالا میگن که این بحثا درباره مادر چه ربطی داره به موضوع برنامه. مسئله از اینجا شروع شد که یکی از شنوندگان تماس گرفتن که مشکل اصلی خیلی از خانواده‌ها که علاقه ندارن فرزندی داشته باشن یا به یک فرزند اکتفا می‌کنن این هست که انگیزه کافی برای مادر شدن ندارند. نمیدونم بحثایی که ما مطرح کردیم، تماس‌های تلفنی، احادیثی که جناب عباسی خوندن چقدر تأثیر گذاشت، اما فکر می‌کنم که می‌تونه با توجه به آیات و روایات و توجه به مقام مادر در دین اسلام به هر حال این آگاهی ها قدری انگیزه بده به افرادی که متاسفانه آگاهیشون کم است و انگیزه ندارن. آیا باسی اگر نکته دارید بفرمایید که پرونده این بحث رو ببندید.
بله، این نکته‌ای که شما گفتید منو وادار کرد دوباره به شنوندای زحمتی بدم. واقعیتش برای خود من جالبه که بدونم نوع نگاه مادرایی که پای برنامه نشستن بعد شنیدن این روایات نسبت به مادری چه جوریه. یعنی انگیزه هاشون، نوع نگاهشون، دیدگاهشون. من هنوز تو حس خوندن این روایت، با اینکه بارها و بارها بهرامی من این روایت رو خوندم، یعنی اصلا چیز جدیدی نیست، ولی همین امروز دوباره این روایت رو الان با اینکه برای بار چندم میخونمش هنوزم تو حسشم. خیلی دوست دارم بدونم واقعا حس شنونده ها نسبت به این روایات، به ویژه اونایی که مادر انگیزشون کم بود بعد از شنیدن این روایات چیه نسبت به مادره.
بله، این همون حکایتی است که گفت که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. خب واقعا همینطوره که انسان با اینکه بارها بعضی از اینا رو شنیده اما باز هم گویا جدید هست و اولین بار میشنوه. من همینجا دعوت میکنم از همه شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن یا تا اینجای برنامه خیلی حواسشون نبوده، روایاتی که آقای عباسی خوندن رو دقت نکردن، بیایید و فایل صوتی برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معرف دریافت بکنید. این قسمت از بحث رو دو بار، سه بار، چند بار اصلا گوش بکنید، ارزشش رو داره. آیا بس برنامه پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 تقدیم شنوندگان میشه. تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میتونید بشنوید. اگر این دو بخش رو از دست دادی در پایگاه اینترنتی رادیو معرف به نشانی www.radiomaarif.ir میتونید فایل صوتی برنامه رو دریافت بفرمایید. خب ما بحث دیگری هم داشتیم در برنامه گذشته. انتقادی مطرح شده بود که حالا انتقاد این بود، توی یکی از پیامک‌های این عبارت اومده بود که من نمیدونم چرا شما میخواید این اندازه با همه واقعیت‌های موجود مخالفت کنید. این یک مسئله بسیار واضح هست که تربیت یک فرزند راحت‌تر از تربیت چند فرزند است. جناب عباسی کارشناس برنامه هم پاسخی رو در این باره مطرح کردند و از معایب تک فرزندی نکاتی رو برای ما گفتند و خواستند از همه شنوندگان که اگر تک فرزند بودن یا خودشون تک فرزند بودن یا یک فرزند دارن در این باره تجربیاتشون رو و دانسته‌هاشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارند، از محاسب و معایب تک فرزندی بگن. بخشی از تماس‌های تلفنی عزیزان شنونده در این بار آماده پخش است. این رو با هم بشنویم بعد بحث رو ادامه خواهیم داد در خدمت کارشناس محترم.
من خودم تک فرزندم و اینکه خوبیش اینه که ماما هر چی بخوام فقط برای خودته، ولی بدیش اینه که آدم تنهاست، هیچکی که باش حرف بزنه، درد بکنه.
من خودم تک فرزند بودم، الان حدودا 35 سالم. اختیاری که من تو تک فرزندی خودم کشیدم واقعا اصلا نمیشه بیان کرد. یعنی واقعا تا وقتی که به سن پیری برسه، به هر سنی که برسه، این یک تک فرزند بودن واقعا دردناک خواهد بود. من الان خودم بعد 35 سال مثلا میگم یه برادر یا یه خواهر اگه داشتم، وقتی که مثلا تنها بودم، ناراحت بودم، غمگین بودم، واقعا به عنوان یه محرم میتونستم باش درمیون بذارم، میتونستم باش ارتباط عاطفی برقرار کنم، که این ارتباط رو رفتم جای دیگه‌ای برقرار کردم، لطمه‌ها سنگینی خوردم. یعنی واقعا من لطمه‌هایی تو این زمینه خوردم که شاید سال‌ها من به تاوان این کارم باید پس بدم. فقط برای اینکه ارتباط عاطفی برقرار کردم سوء استفاده کردن از ارتباطم. واقعا سوء استفاده‌ها سنگینی و تاوانم سنگینی دادم بابتش.
من خودم تک فرزند هستم و یه عمری با این مسئله دست به گریبان بودم. خدا بهم یه دخترم داد دخترم هم 12 سال تک فرزند بود. یعنی همون مکافات ها و چیزایی که خودم داشتم عین اینی که آقای عباسی میفرمان عین همین بود. لوس خودرای چی 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 خیلی موارد دیگه و الحمدلله بعد 12 سال خدای پسری بهم داد و میخوام اگر اغراق نباشه بیش از 60% مشکلات من مرتفع شده. و واقعا ممنونم. یعنی اونایی که میگن من یه فرزند و چی و چی، من خودم هم تک فرزند بودم، هم یه دونه فرزند تک فرزند داشتن رو تجربه کردم. خدا شاهده با اومدن بچه‌ام یعنی بیشتر شدنش هم تربیت دخترم راحت تر شده، هم روزیشون بیشتر شده و خیلی خودم راحت تر شدم.
خواهرم یه دونه فرزند داره و از مشکلاتی که داره بهره میبره میخواستم بهتون بگم که اول اینکه خیلی لوسه این بچه، چون هر چی که خواستن در اختیارش قرار دادن، اصلا از خودش نمیتونه دفاع بکنه چون پدر مادرش همیشه میترسن تنها بره بیرون، میترسن یه اتفاقی واسش بیفته، همیشه ترس از دست دادن تو وجود پدر مادرش وجود داره و این واقعا یه ضربه روحی وحشتناکی به بچه خورده. بچه افسرده و گوشه‌گیر رو تو خونه هست و با هیچ کونو از مثلا دوستاش اینا رابطه نداره و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش‌شماره 025.
شنوندگان گرامی، همونطوری که شنیدید در بخش اول برنامه امروز درباره انگیزه مادر شدن صحبت می‌کردیم. تماس‌های تلفنی خودتون رو شنیدید، نمونه‌هاش رو و چند پیامک در این باره خوندیم. جناب آقای عباسی هم با روایات بسیار زیبایی که درباره مقام مادر خوندن سعی کردن به این سوال پاسخ بدن که آیا واقعا شغلی بالاتر از مادری در عالم هست و پاسخ روشن بود که نیست. ما علاقمند هستیم که بدونیم به هر حال این مباحث چقدر تاثیرگذار بوده. دوست داریم حس شنوندگان گرامی رو بعد از شنیدن این روایات بشنویم. اگر مایل هستید به هر حال احساس خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. از همین الان میتونید تماس بگیرید و مطرح بکنید نظرتون رو و یا از طریق پیام کوتاه به شماره 30553 پیامک بزنید. عرض کردم اگر مایل هستید که این بخش از برنامه رو دوباره بشنوید میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف فایل صوتی برنامه رو دریافت بفرمایید. اما بپردازیم به بحث تک فرزندی که چند نمونه از تماس‌های تلفنی شنوندگان رو هم در این باره شنیدیم. آقای عباسی، من به گذشته از مطالعات شخصی و اینها با توجه به اینکه چندین سال در برنامه پرسامان تربیتی کودک و نوجوان خدمتگذاری کردم، در خدمت عزیزانی که تو این حوزه صاحب نظر هستن بودم و زیاد شنیدم درباره تک فرزندی. فکر می‌کنم خیلی روشنه که تک فرزندی یک معضله به هر حال از جهت تربیتی. و از جهت من خیلی روشنه، اما اگر حرف ناگفته‌ای در این باره دارید بفرمایید که این بحث رو به هر حال قضیه کامل‌تر کرده باشیم. انشالله حتی بخش‌های دیگری از تماس‌های شنوندگان هم آماده پخش است، باز خواهیم شنید در ادامه.
بله، ما هفته گذشته به بعضی از تبعات تک فرزندی اشاره کردیم که میشه مکمل و مؤیدش رو همین تماس‌هایی دونست که الان پخش شد. بله. اما سه تا نکته رو من هفته گذشته نگفتم، اون ستا رو بهش یه اشاره‌ای میکنم. یه نکته خیلی قابل توجه، اتفاقی که توی چین الان افتاده اینه که واقعا نسلی به نام نسل عمو عمه دایی و خاله خاله برچیده شده. یعنی ما کسی خاله نداره، دایی نداره، عمو نداره، عمه نداره. چرا؟ چون اینها در صورتی که تو هر خانواده حداقل دوتا بچه وجود داشته باشه میتونه یه معنایی داشته باشه.
یعنی پدر و مادرای امروز چین نه برادر دارن نه خواهر که بخواد،
پس نه عمه هست نه دایی هست نه عمو نه خاله دیگه.
بله،
درست شد.
خب
اصلا این یه دچار بحران هویتی میکنه فامیل و حالا قبیله عشیره نمیدونم از چی که اسمشو میخوایم بگذاریم و ارتباطات بسیار بسیار بسیط میشه، خیلی حالا خیلی جزئی میشه، خیلی ریز میشه. اصلا واقعا کسی رو نداریم ما باش ارتباط برقرار کنیم. ما توی مثلا هنوز فامیلای خودمون که به هر حال تعداد اعضای خانواده زیاد بوده، بعضی وقتا میبونیم به کدوم سر بزنیم، از بس زیادن. یه از دور هم که جمع میشن یه نشاطی، یه خیلی واقعا جالبه. ولی الان چینی‌ها بنده خدا من نمیدونم چیکار میکنم، مثلا میگه بریم خونه کی،
هر کس بخواد خونه خودش بره بیرون برگرده خونه خودش، این واقعا جایی نداره که. الان پیش بینی ها نشون میده اگر ما اینجوری پیش بریم تا حدود 50 سال دیگه اتفاقی که تو چین افتاده میتونه تو ایران بیفته. چون الان من اون دفعه هم خدمتتون عرض کردم که متوسط نرخ باروری 1.3 تو ایران، یعنی الان بسیاری از خانواده ها یک بچه دارن و انگیزه ای هم ندارن برای بچه دوم. خب این یه معضل توی تک فرزندی، مخصوصا ایرانی جماعت که اهل رفت و آمده. نکته دوم خلأ عاطفیه که توی یکی از این تماسا اون دوست شنونده که فکر میکنم گفتن 35 سالم اگه اشتباه
نکنم. بله.
این خلأ عاطفی که توی خانواده های تک فرزند وجود داره، چون بچه برادری نداره خواهری نداره، رابطه عاطفی نمیتونه برقرار بکنه با برادر و خواهری که نیست دیگه، این خلأ تولید میکنه.
کهشون گفتم من جای دیگه دنبالش گشتم.
این خلأ جای دیگه پر میشه به صورت طبیعی، اما توی رابطه های دوستی که دچار وابستگی های افراطی خیلی شدید میشن اینا. من یکی از سخت‌ترین مشاوره هام توی طول دوران مشاورم مشاورهایی بوده که طرف وابسته شدید شده به نفری خارج از خانواده خودش. واقعا سخته کندن اینا، جدا کردن اینا تبعات خیلی بدی هم داره. خدای نکرده اگر طرفی که به او وابسته شده آدم بد اخلاقی باشه، به معنای تربیت دینی خوبی نداشته باشه، به وسیله این وابستگی میتونه دنیایی از خطرات اخلاقی رو برای این بچه ایجاد بکنه. نکته سومی که باز از معایب تک فرزندی، اضطراب و فشار روانی که برای نگهداری والدین از سنین بالا برای بچه به وجود میاد. ببینید یه بچه هست، یه پدر و مادر، وقتی پدر و مادر سنشون میره بالا و در سنین سالمندی قرار میگیرن و نیازمند نگهداری میشن، تنها کسی که وجود داره برای نگهداری اینا همین یه بچه هست. چون این پدر و مادر که برادر خواهر ندارن، اگه همینجوری ما پیش بریم میگم اتفاق بشین افتاده میفته دیگه. خود این پسر هم که برادر و خواهری نداره، به صورت طبیعی تنها کسی که میتونه این پدر و مادر رو نگه داره این پسر یا دختر خانواده است. همین استراب به طرف مقابل میده، فشار وارد میکنه، نمیدونه کارشو انجام بده، سر کار بره پول در بیاره، نمیدونه پدر و مادرشو نگه داره، که به صورت طبیعی پدیده بعد خانه سالمندان رواج پیدا میکنه که متاسفانه ما تو کشورهای غربی این رو میبینیم. و خانه سالمندان یه قسمت قابل توجهیش توی غرب به خاطر نوع زندگیه که در کاهش جمعیت اتفاق افتاده.
بله بسیار خوب. از پیامک‌ها بخونم. آقای علی اورکنی از قزوین نوشتن: پسری 2 ساله دارم و با موضوع تک فرزندی مخالفم. من و همسرم هر بازی که به فکرمون میرسه با بچه انجام میدیم، اما باز هم کم میاریم. کاملا با صحبت‌های کارشناس شما موافقم که بچه باید یه همبازی تو سن خودش داشته باشه. تشکر. شنونده دیگری از شماره 917-8721 گفتن که با نظر کارشناس موافقم، تک فرزند دارم، واقعا تربیت تک فرزند سخته. با اون که اصول تربیتی رو به گفته فرزندم و دیگران خوب انجام داده ام، اما مسئله تنهایی رو نتونستم از سن 14 سالگی به طور شایسته پر کنم. نظرات کارشناس خیلی دقیق و بجاست. کسانی که غیر از این نظری دارند تجربه تک فرزند رو ندارند. موفق باشید. و همچنین پیامک‌های دیگری با مضامین مشابه مانند آقای خانم تاجیک از قزوین که گفتن: مادری هستم که یک فرزند پسر 12 ساله دارم، با نظر شما کاملا موافقم، بچه‌م اصلا تربیت خوبی نداره. البته انشالله امیدواریم که بتونم به هر حال بهبود بدن این مسئله رو. یه پیامک، یه تماس تلفنی انتقادی هم داریم، این رو با هم بشنویم. جناب استاد عباسی
بسیده میگه ایشون خیلی خودمحوره یا از گفته خوش متشکر زیاد. ایشون میگه تک فرزندی خیلی بهتر میشه زندگی کرد یا مثلا بچه زیادتر کمتر. آقا شما ببینید یه بچه هزینه‌ش حل نمیشه داد، بقیه بچه ها خرج هزینه تحصیل دارن، هزینه مریضی دارن، هزینه گرفتاری، اینا بعد چجوری تامین بشه؟ ایشون راجع به این مسائل صحبتی بکنن، بعد هر چی دلش میخواد به رادیو بگه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب این شنونده گرامیمون قدری دارن برا شفته بودن از بحث شما آقای عباسی. منظورشون این بود که به هر حال ما با تک فرزند هم مشکل داریم، یعنی اصلا انتقاد داشتن به بحث شما، چه سبب اینکه حالا چند تا فرزند. بفرمایید در پاسختون بشنویم.
دو تا نکته اساسی خدمت این دوست شنونده بگم. اولا این که میگن از خودشون متشکرن و خلاصه این
خودمحوری، من از خود متشکر نیستم ولی واقعا آقای بهرام خدا رو شکر میکنم، همینجا یه شکر عمومی هم میکنم که همه بشنون که این توفیق رو داد تا به همت دوستان رادیو معارف، دوستان برنامه پرسومان تربیتی خانواده، بتونیم به عنوان برنامه‌ای که شاید تنها برنامه‌ای که توی صدا و سیما داره با مخاطب خانواده بحث به این مهمی رو انجام میده. و واقعا نظر شخص من نیست، جمعیت شناسان ما، اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی ما دارن این مسئله رو گوشزد میکنن، ولی من یه حقی میدم به این دوست شنوندمون به خاطر اینکه معتقدم در حوزه کنترل جمعیت برنامه‌هامون در حوزه تو رسانه، توی روزنامه‌ها، توی فضای مجازی اینترنت و اینها واقعا اونجوری که باید بهش پرداخته نشده خیلی بحث عجیب و غریبیه. ما بذارید شاید لازم باشه این رو بگم که یه جورایی برنامه پرسمان تربیتی خانواده آقای بهرامی تک صدایی شده و واقعا نیازه برای این که این بحث تبدیل بشه به یه گفتمان. برنامه‌های خیلی زیادی، مقاله‌های خیلی زیادی، کارهای خیلی زیادی تو این زمینه انجام بگیره. این یه نکته.
بله.
نکته دوم این که من فکر می‌کنم با توجه به تغییر ساعت برنامه‌های بهرامی و شنونده‌های جدیدی به جمع ما اضافه شدن. به هر حال ما تو فصل بهار و تابستون ساعت 6 برنامه داشتیم، الان تو ساعت 4 برنامه داریم. به همین دلیل هم بعضی اون مباحثی رو که درباره شبهات اقتصادی کنترل جمعیت بود رو گوش ندادن. شاید این دوست عزیز شنوندمون اون برنامه ها رو گوش ندادن و هنوز هم درباره این مسئله سوال دارن، ولی من فکر میکنم حدود 11 یا 10 برنامه ما مفصل درباره مسائل اقتصادی و کنترل جمعیت بود که اگر لطف بکنن اون فایل ها رو از پایگاه اینترنتی رادیو معارف بگیرن، پاسخ این سوالاتشون، سوال جدی و انتقاد جدیشون هم فکر میکنم اونجا پیدا بکنن.
بسیار خوب. انتقاد کردن که مجری برنامه شماره ها رو خیلی تند اعلام میکنه. چشم، تکرار میکنم آهسته شمرده شمرده، اگر مایل هستید بنویسید که فراموشتون نشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. 329-10-551 و 552. شماره سامانه پیامکی ما هم 30553. 30553. البته شنونده که این پیامک رو زده حتما شماره سامانه پیامکی رو داره. ما از شما شنوندگان گرامی خواستیم که با توجه به مباحثی که درباره مقام مادر در برنامه مطرح شد، به ویژه با توجه به روایات بسیار زیبایی که جناب آقای عباسی خوندن در برنامه امروز، حس خودتون رو بعد از شنیدن این مباحث با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید، مخصوصا مادران گرامی یا کسانی که به هر حال انگیزه چندانی نداشتن برای فرزنددار شدن اما اگر تغییری ایجاد شده. من خدمت شنوندگان گرامی عرض کردم که اگر دوست دارید این بخش از برنامه رو دوباره بشنوید، میتونید فایل صوتی برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید. یک بار دیگه آدرس این پایگاه رو عرض میکنم، در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir اگر وارد بشید، بخش های مختلف، برنامه های مختلف قسمت آرشیو دارن، میتونید در قسمت آرشیو این فایل صوتی برنامه امروز رو هم دریافت بفرمایید. بخش دیگری از تماس های تلفنی شنوندگان درباره موضوع تک فرزندی آماده پخش است، با هم بشنویم.
من خودم تک فرزندی هستم الان، بعد الان با وجودی که متعلق هست ازدواجم کردم، یه دونه بچه هم دارم، ولی با این وجود مثلا عواقبی که تک فرزندی بودن داره متاسفانه ای با وجود میگم تعهل و یه دونه فرزند هنوز که هنوز من رابطه مثلا با اقوام پسرخاله ها اینا زیاده که حتی بعضی وقتا خانواده هم گلگی میکنن اینا، ولی خب نمیدونن که تک فرزندی بودن چه مشکلاتی داره برای خود فرزند، هم بازی نداره، هم زبون نداره، هم صحبت نداره اونا.
من خودم تک فرزند هستم، 52 سالمه. واقعا فرمایش شما درسته، خیلی سخت میگذره. تک فرزندی یه مقوله‌ایه که واقعا آدم احساس خلل میکنه، احساس تنهایی میکنه. و من خودم زمانی که مدرسه میرفتم میومدم خونه، خب تنها بودم، مادرم هم شاغل بود، میشستم کارا رو تکالیف مدرسه رو انجام میدادم، هم بازی نداشتم به اون شکل. تا الان که 52 سالمه هنوز وقتی میبینم که خواهر و برادرای با هم صحبت میکنن یا
یا با هم برنامه دارن یا مهمانی جایی. این واقعا احساس خلل رو هنوزم با اینکه 52 سالمه احساس میکنم.
من قبل از اینکه ازدواج کنم یه دوستی داشتم، ایشون یه دونه دختر داشتن، یه دختر 16 ساله. به من میگفتن هیچ وقت اشتباهی رو که من کردم شما انجام ندی. من یه دونه بچه آوردم برای اینکه راحت تربیتش کنم، راحت بزرگش بکنم، ولی الان متوجه میشم همه اون باید درگیر این بچه باشم. یعنی هیچ وقت من و پدرش رو تنها نمیذاره، ما صحبتی نمیتونیم داشته باشیم، همیشه میخواد تو جمع ما باشه و همیشه من باید مواظبش باشم.
من برای این زنگ زدم که بگم یکی از آسیب دیده های قضیه تک فرزندی هستم. نمیدونستم اون موقع اگه یه همچین آدم خیلی خوبی منو با این قشنگی راهنمایی کرده بود، همچین برنامه رو گوش میدادم. 12 سال پیش یه بچه آوردم، بعد دیگه گفتیم خب برای چی دوباره بچه بیاریم که چی بشه. فقط توصیه که اطرافیان به من میکردن، میگفتن که مثلا بچه بعدن تنهاست، خودت تنها میشی. اصلا این منو توجیه نمیکرد که حالا مثلا تنها باشه، خب همه مشکل دارن، اینم مشکلش تنهایی. اصلا توجیه نمیشدم. بعد این همه سال تقریبا از 2 سال پیش به شدت پشیمون شدم، ضربه خوردم از این قضیه خیلی، به خاطر اینکه همین حرفایی که آقای عباسی میگن به طور ملموس درک میکنم همشو. بچم اصلا با اینکه یه خانواده خیلی معتقدی هستیم، خیلی سعی میکنم مباحث روانشناسی رو مثلا یاد بگیرم و خیلی سعی میکنم خوب بارش بیارم، ولی خب این حالت نادپروردگی خواه ناخواه به وجود میاد. اون تحملش توی سختی‌های جامعه خیلی کمه، بعد خیلی تنهاست، بالاخره پدر مادر اصلا جای خواهر و برادر رو نمیگیرن، از نظر عاطفی اصلا رشد خوبی نمیکنه. تمام اینایی که میگن دیگه، هر چی میگن آقای عباسی مو به مو درسته. تک فرزندی خیلی بده. آرزو میکنم هیچ مادری به ذهنش خطور نکنه که تک فرزند باشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
مادر شنوندهی گفتن سلام، من یک فرزند دارم، نه خودم احساس آرامش دارم نه فرزندم، آرزو داشتم که مادر حداقل 10 فرزند می‌بوده. مادر دیگری نوشتن که من با شما موافقم به عنوان کسی که 4 فرزند دارم و یک کاش فرزندان بیشتری می‌داشتم. خب آقای عباسی، در برنامه هفته گذشته یه بحث دیگری هم داشتیم، یه انتقاد از طریق پیامک به دستمون رسیده، درباره فاصله میان فرزندها صحبت کردید که چقدر فاصله باشه. گفتید که قاعده اینه که فاصله طوری باشه که بچه‌ها بتونن همبازی هم دیگه باشن و به صورت عددی فاصله بین فرزندها رو حد اکثر 3 تا 3.5 سال مطرح کردید از نگاه خودتون. این حرف شما انتقادایی رو و نگرانی‌هایی رو ایجاد کرده بود. شنونده‌ای از شماره 919-24-10 نوشتن با سلام خدمت آقای عباسی، ما به اشتباه خود پی بردیم و الان یک فرزند در راه داریم، ولی متاسفانه فاصله 2 بچه 7 سال خواهد شد. با توجه به صحبت‌های شما درباره معایب اختلاف سنی زیاد، ما کاملا ناامید و ناراحت هستیم. خواهش می‌کنیم برای ما راهکاری بدهید.
ببینید، من پای حرفایی که هفته گذشته زدم هستم، ولی این غلظتی که این حالا دوست شنونده‌مون که توی پیامکشون گفتن واقعا اینجوری نیست. یعنی درسته فاصله 7 سال تو سال‌های اول به شدت میتونه سخت کنه کار پدر و مادر رو، یعنی تو سالهای اول اینا نمیتونن همبازی هم دیگه باشن، پدر و مادر باید اون بچه 7 ساله رو هم وقتش رو پر کنن، این بچه به سن 1-2 سالگی میرسه همچنین، ولی یه مقدار که جلو میره خود این بچه 7 ساله یه کمککار تربیتی میشه برای اون بچه کوچیکتر. در آینده دورتر اینها به هر حال برادر هم دیگن، تو سنی که مثلا این 25 سالشه 30 سالشه اون سنش مثلا 23 سالشه واقعا یه 23 ساله و 30 ساله دوتا برادر خواهر خیلی خوبی برای هم دیگه هستن. شما تو تماس ها شنیدید که میگفتن من 35 سالمه 52 سالمه هنوزم مشکل دارم. خب وقتی این بچه میرسه به سن 52 سالگی خواهر یا برادرش 45 سالشه
بله.
و واقعا نسل دایی و عمو اینا پاورجا میشه توی این خلاصه
نوع زندگی و تنظیم خانواده، ولی خب یه مقدار مشکلات دارند، حرفی تو این نیست، ولی نه این اندازه غلیظ. البته به نظر من اینا بعد از بچه دوم حتما با یه فاصله 2-3 ساله باید فکر بچه سوم هم باشن که مطمئنا مشکلاتشون کمتر میشه
انشالله. یه پیامه که دیگه هم هست در همین باره، گفتن بعضی هستن که دوست دارن فرزنددار بشن اما خداوند نخواسته و کار خدا به حکمت نیست، و گفتن که تو بحثتون دلهوره به افرادی مثل ما وارد نکنید و باعث کاهش یقینمون نشید، دعامون کنید.
یعنی یه بچه دارن دیگه خدا بچه دوم بهشون بله. نداده،
فرزنددار نمیشن دیگه.
بله خوب ببینید، ما اولا به صورت سیر طبیعی داریم بحث مطرح میکنیم کسایی که میتونن فرزند دوم داشته باشن، ولی بدون اینکه بخوایم خدای نکرده حالا الکی امید داشته باشید، امید بدیم، من به خانواده‌هایی که یک فرزند دارم و فرزند دوم رو هم به قول این دوست شنونده خدا نخواسته که فرزند دار بشن، به اینها هم میگم کار شما سخته.
بله.
به هر حال شما باید وقت بچه رو پر کنید، حواستون باشه بیش از کسی که 3 تا 4 تا بچه داره باید وقت برای بچه بگذارید. حتما باید این خلأ رو تا اندازه‌ای که در توانتون هست پر کنید، باقیشو واگذار کنید به خدا. حتما یقینتون ذره ای درش خدشه وارد نشه. توکلم یعنی این.
بله.
من وظیفم رو انجام میدم، خود خدا اون میزانی که دیگه بر عهده من نیست، نتیجه و همه این چیزها رو خودش ایشالله کفایت میکنه. و همین دلیل هم من میگم پای یقینشون باشن و همون خدایی که اعتقاد دارن واگذار کنن، ولی با این شرط که وظیفهشون رو انجام بدن. حالا این که چیکار باید بکنن برای یه تک فرزند، اینو از پرسمان تربیتی کودک هست دوست عزیزمون آقای تراشیم بپرسن.
بسیار خوب، بحثی که درباره مادر داشتیم آقای عباسی خیلی زارن با استقبال مواجه شده، پیامک‌های بسیاری داره به دست ما میرسه. برای نمونه گفتن مادر مظلوم بی صدا، اوج آرامش، کوه صبر و موارد دیگه که الان فرصت نیست بخونم، اما دوست دارم در پایان برنامه یه بار دیگه اون روایتی که از امام سجاد علیه السلام خوندید که درباره زمان رسول خدا بود تکرار بفرمایید. حسن ختام برنامه امروزمون باشه.
بله، امام سجاد علیه السلام میفرمایند که مردی آمد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و عرض کرد ما بقی من الشر شیء الا عملته، هیچ کار بدی نیست که وجود داشته باشم و من انجام نداده باشم. فهل من توبتن، آیا راه توبه برای من هست؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند فهل بقی من والدیک احدون، آیا کسی از پدر و مادرت زنده هست؟ اون گفت پدرم زنده است. حضرت فرمودند فبرهو فلعله ان یغفر لی، برو به پدرت نیکی کن شاید خدا تو رو ببخشه. وقتی که اون مرد برگشت، رسول خدا صلوات الله علیه و آله خطاب به اصحاب فرمودند لو کانت امه، کاش مادرش زنده بود.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد عباسی. بار دیگه دعوت میکنم از شنوندگان گرامی که با توجه به مباحثی که درباره مقام مادر مطرح شد در برنامه امروز، احساس خودتون رو درباره مادری با ما در میون بگذارید. ما دوست داریم بدونیم که مباحثی که در این باره مطرح شد، به ویژه روایاتی که در برنامه امروز خونده شد و یکیش هم آقای عباسی تکرار کردند، چقدر تاثیرگذار بوده، مخصوصا برای شنوندگانی که انتقاد وارد می‌کردند و اون نکته‌ای که مطرح شد که بعضی‌ها انگیزه مادر شدن ندارن در روزگار ما. احساس خودتون رو یا اگر نکته دیگری دارید، انتقاد و پیشنهادی دارید، می‌تونید از طریق شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف به گوش ما برسونید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. فایل صوتی برنامه را هم میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید، www.radiomaarif.ir. تا سلامی دیگر، بدرود.